بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 3 شوارق صفحه 538 سطر 8 و یلزم ایزن ان یورا ما فی الخزف لکسرت المسامفی به دلیل رش دون ما فی الزجاج اول ما. بحث در اشکالاتی داشتیم که بر اصحاب شعا وارد می شدند. چند تا اشکال رو قبلا خوندیم، این آخرین اشکالی که در اینجا می خواهم مطرحش کنیم. اشکال این است که اگر دیدن اشیا به توسط خروج شعا باشد، این شعاع میتواند از منافذ جسمی که منفذ داره وارد بشه و چیزی رو که داخل اون جسم ببینه. مثلا کوزه رو ملاحظه کنید که درش آب باشه. این کوزه دارای منافذه، به دلیل اینکه جداره کوزه رو میبینیم تر میشه. اگر منفذی به بیرون نداشت، این بیرون تر نمیشد. آب درون کوزه است، بیرون رو خیس میکنه. معلوم میشه که آب از کوزه تراوش میکنه به بیرون. مثلا یه بطری شیشه‌ای رو فرض کنید، توش آب بریزید، بیرونش خشکه، چون منفذی نداره، آب رو به بیرون نمیده. اما کوزه بر اثر اون منافذی که داره آب رو ترشح میکنه به بیرون. این ترشح دلیل وجود روزنه و منافذ در کوزه است. خب در کوزه منفذ وجود داره، شعایی که از چشم ما خارج میشه بسیار نازکه، حتی شاید از این منافذ هم نازکتر باشه. بنابراین میتونه که این منافذ کوزه نفوذ کنه و بره آبی رو که در کوزه است مشاهده کنه، در حالی که ما آب تو کوزه رو نمیبینیم. شعاع نفوذ میکنه ولی ما نمیبینیم. این نشون میده که دیدن ما به وسیله شعاع نیست. اگر به وسیله شعاع بود، چون این شعاع در درون کوزه وارد میشد، آن چرا که در درون کوزه است باید میدید. و همچنین برعکسش هم در اون بطری شیشه‌ای که آب هست منافذی وجود نداره و شعاع بصر ما نمیتونه به اون منافذ برسه. آبی که در اون شیشه است نباید دیده شود. چون شعاع نفوذ نمی کنه، به آب نمی رسه. شعاع روی بدنه شیشه پخش میشه. درست شیشه شفافه، ولی شما که نمیگید شعاع میتواند ماورای شفاف رو ببینه، شما میگید شعاع باید برسد به مرئی و در انتهای شعاع مرئی دیده بشه. این شعاع الان روی شیشه پخش میشه، توی شیشه نمیره، توی اون بطری نمیره. پس ما فقط باید روی شیشه رو ببینیم، نه داخلشو. در حالی که داخلشو میبینیم، نگید که شیشه شفاف ما برایش نشون میده. اصحاب شعاع اینو نمیگن. اصحاب شعاع میگن که باید این شعاع به مرئی برسه. لذا ما برشون اشکال میکردیم که سر بلند کنی نصف کره عالم رو باید ببینی، کواکب رو باید ببینی. خب اون جواب میده لازم نیست کواکب رو ببینم، لازم است که شعاع چشمی من برسد به هوا، هوا که شفافه، ماورای هوا رو میبینم که آتشه، اونم شفافه، مابرا بوندم میبینم که فلک قمره، بونم شفافه، مابراش میبینم که خود قمره، که لازم نیست شعاب قمر برسه. اگه واقعا اینا میگفتن لازم نیست شعاب قمر برسه بلکه مابرا شفاف همه چی دیده میشه، خب دیگه این اشکال ما رو جواب میدادن. تا باباشون میگفتیم باید این شعاع چشم من تو نصف کره عالم پخش بشه، میگفت نه لازم نیست، همین اندازه که به هوا متصل بشه مابرا هوا و آتش و افلاک همه رو میبینه، در حالی که این نگفته. پس معلوم میشه او اعتقادش بر این نیست که مابرا شفاف دیده میشه، اعتقادش بر اینه که باید این شعاع به اون جسم مرئی برسه. خب در آبی که توی شیشه وجود داره، تو بطری وجود داره، شعاع چشمه ما نمیرسه، چون این شیشه منافذ نداره که اجازه بده شعاع چشمه ما عبور کنه. بنابراین ما فقط با سطح شیشه رو ببینیم، داخل شیشه رو نبینیم، در حالی که میبینیم. یا مثال دیگه میزنیم، آبی در حوض، حوض رو پر از آب کردیم، چپ حوض یه شی افتاده، خب شعاع چشمی ما از آب نمیتونه نفوذ کنه، چون آب که منفذ نداره، آبا کیپ همه منفذ نداره، شعاع چشم من به این آب برخورد میکنه، چون منفذی وجود نداره نفوذ نمیکنه، نفوذ که نشد به ماورا نمیرسه. وقتی به ماورا نرسید نباید ماورا رو ببینه، در حالی که داره میبینه، و این نشون میده که بیننده اون شعاع نیست، یه چیزی دیگه باعث دیدن است. و اگه بیننده اون شعاع بود، با فرض این که این شعاع به اون مرئی نمیرسه، چگونه داره مرئی میبینه؟ البته شاید اونها معتقد باشن که شعاع در آب نفوذ میکنه، چون تصریح دارن که در هوا نفوذ میکنه، پس شاید معتقد باشن که در آب هم نفوذ میکنه. اما خب اشکال برشون وارده که از کجای آب نفوذ میکنه؟ آب واسطه هست، ولی شعاع چطوری نفوذ میکنه؟ مگه شعاع رو بهش حالت عرضی بدن؟ نهلا شعاع تو آب نفوذ نمی کنه، تو افلاک قبلا گفتیم نفوذ نمی کنه، جلسه قبل بود یا جلسه قبلتر بود گفتیم تو افلاک نفوذ نمی کنه. اگر عرض بگیرن مشکل حل میشه، ولی خب عرض بگیرن یه مشکل دیگه پیش میاد، با اونی که انتقال عرض لازمیه که اشاره کردیم، ولی یه دیروز بود یا پریروز اشاره کردیم. اینم آخرین اشکاله که عرض کردیم، اگر خروج شعاع منشأ دیدن باشد، ما باید آن چرا که در کوزه است ببینیم و آن چرا که در بطری بسته است نبینیم. تازه اگر بگید از بطری هم شعاع نفوذ می کند، و بگید بطری منافذ دارد و شعاع از منافذ عبور می کند، شعاعی که از منافذ عبور میکنه نقطه نقطه آب موجود در بطری رو نشان میدهد، نه مجموعه رو، چون که همه آب که بیرون نیست، این شیشه که همش منفذ نیست، این منافذی دارد، وقت شعاع چشمی ما از اون منافذ عبور میکنه، وقتی که از اون منافذ عبور شد به نقطه از آب میرسه، نباید مجموعه آب رو ببینه، باید نقطه نقطه این آبا رو ببینه، یعنی در انتهای هر شعاعی که از منفذی عبور کرده نقطه از آب قرار گرفته، اون نقطه رو ببینه، وقت لازم میاد که آب موجود در شیشه نقطه نقطه دیده بشه، در حالی که ما مجموعش رو میبینیم. یا باید اون شعاعی که ته آبه، شعاع چشمی من از منافذ آب به اون میرسه، او باید نقطه نقطه دیده بشه، چون شعاع چشمان از منافذ تو آب وارد میشه و میره به او میرسه، در حالی که ما او رو مجموعه میبینیم نه نقطه نقطه. اینا همه نشون میده که شعاعی خارج نمیشه، و فرض هم خارج بشه که ما قبول کردیم خروجشو، بیننده نیست، این شعاع بیننده نیست. صفحه 538 این سطر 8 و یلزم و ایزن، یعنی علاوه بر آنچه که قبلا گفتیم لازم میاد بنابر قول اصحاب شعاع، این یکی دیگه هم لازم میاد، لازم میاد که ان یورا ما فی الخزف، آنچه که در درون خزف هست دیده شود. شیر و منی درون دارم میگیرم، باید هم همینطور گرفت، دیده شود آنچه که در درون خزف هست. خزف یعنی سفال، جنس کوزه رو میگن خزف. آنچه در کوزه است، آنچه در خمره است، اینا باید دیده بشه. چرا باید دیده بشه؟ لکثرت المسام فی. مسام به معنی روزنه است، روزنه ها، یعنی منافذ، منافذ روزنه. به خاطر کثرت منافذ در خزف به دلیل رش، دلیل برای کثرت المسامه. چرا کوزه مسام و منافذ زیاد دارد؟ به دلیل رش، یعنی به دلیل اینکه آبی که در کوزه است ترشح میکنه به بیرون کوزه، بیرون کوزه تر میشه. دیواره این کوزه میبینیم خیس شده، پیداست که منافذ داشته و آب درون به بیرون سرایت کرده. دون مافذ زجاج اول ما، این رو عطف نگیرید بر رش و همسال زالک، عطف بگیرید بر خزف، عطف بگیرید بر مافل خزف. یلزم ان یورا مافل خزف دون مافذ زجاج اول ما. اونی که در درون خزفه باید دیده بشه، ولی اونی که در درون زجاجه یا اونی که در زیر آبه باید دیده نشه. چون اونی که در درون شیشه زجاج یعنی بطری شیشه‌ای هست یا اونی که کف آبه، راهی به بیرون نداره، یعنی منافذی در آب یا منافذی در اون شیشه نیست که بتواند شعاع چشمی ما رو عبور بده و به آنچه که در درون شیشه است یا آنچه که در ته آب است برسونه. ولو کان رؤیت ما فیه ما من جهت المسام، این تنزل میکنه، میگه اگر تحقق پیدا کند رؤیت ما فیه ما، فیه ما یعنی فی زجاج بالما، اگر تحقق پیدا کند رؤیت آنچه که در درون زجاج است یا در درون آب است، این تحقق رؤیت تحقق پیدا کند من جهت المسام، یعنی به خاطر روزنه هایی که در این شیشه است یا روزنه هایی که در آبه. اولشون گفت روزنه اونجا نیست، منافذی نیست. حالا میگه بعد فرض که قبول کنیم منافذی هست و شعاع از این منافذ عبور میکنه به درون شیشه یا به زیر آب میرسه، لوجب ان یکون این رؤیت، ضمیر یکون به رؤیت برمیگرده، لوجب ان یکون این رؤیت به قدرها، به قدرها یعنی به قدر المسام، یعنی به قدر روزنه ها باید دیده بشه، یعنی نقطه نقطه باید این آنچه را که در درون این آب است یا در درون این شیشه است دیده ببینیم. من غیر ان یرا شیء مجموعه، بدون اینکه اون شیئی که در درون شیشه است یا اون شیئی که در درون آب به مجموعش دیده شود. مجموع نباید دیده بشه، چون این شعار رفته تو منافذ و قطعه قطعه به این شیء درون رسیده، نه یک پارچه به این شیء درون رسیده باشه. این اشکال آخر بود که تمام شد. یه تعبیری ما برای قول اصحاب شعاع آوردیم، اون تعبیر رو از مقاصد نقض کردیم. تعبیرش این بود که شعاع ازش خارج میشه و این شعاع به صورت مخروط متوهم در میاد و ما در زاویه مخروط جسم مرئی رو میبینیم، که خود مخروط دخالتی در رؤیت نداره. زاویه مخروط افتاده تو چشم. وقتی ما تو زاویه مخروط ببینیم، یعنی شبه منطبع شده در چشم، همون جایی که زاویه مخروط قرار داره و ما اون شبه منطبع رو میبینیم، که قول اصحاب شعاع برگشت به قول انتباع. چون اینا میگن، یعنی بنابر تعبیری که شارح مقاصد این تفتزانی آورد، اصحاب شاه اینطور میگن، میگن که این شاه از چش خارج میشه به صورت مخروطی توهم میشود، ولی ما در انتهای این شعاع مرئی رو نمیبینیم، در زاویه مخروط که همون رأس مخروطه ما مرئی رو میبینیم. خب رأس مخروط هم که تو چشمه، پس تو چشممون مرئی رو میبینیم و این هم قول به انتباهه. این یه تعبیلی بود که ما قبلا برای قول به خروشات داشتیم. حالا میگه وقد یا اول ایزن، این ایزن یعنی علاوه بر اون تعبیل قبلی که در صفحه قبل گفتیم، قد یا اول قول اصحاب شعاع به تعبیل دیگر. حالا تعبیل دیگر رو ملاحظه کنید، یه تعبیل دیگه گفته شده برای قول اصحاب شعاع که خواستن این قول رو قبول کنم منتبا این تعبیل. تعبیل این است که مراد از خروج شعاع این نیست که از چشم ما شعاعی خارج میشود، بلکه مراد این است که فیاض و واجب تعالی در مقابل چشم ما شعاعی را می آفریند و افاضه می کند و ما به صورت مخروج، به همون نحوی که خود اون اصحاب شعاع گفتند. وقتی ما مقابل مرئی قرار می گیریم، این شعاع در چشم ما یا بین چشم ما و اون مرئی به صورت مخروج آفریده میشه، نه اینکه از چشم ما خارج بشه، بلکه آفریده میشه. و ما هم اون مرئی رو میبینیم. سوال میکنیم که اونها قائل به خروجند، کلمه خروج به کار بردن، شما در تعبیرتون کلمه افاضه رو به کار میبرید، اون میگه شعاع خارج میشه، شما میگید خداوند شعاع رو افاضه میکنه. این خروج به معنی افاضه نیست، میفرمان تجاوزن. اونها گفتن شعاع از چشم خارج میشود، ولی در کلمه خروج مجاز به کار بردن، منظورشون از خروج اون معنای حقیقی نیست، منظورشون از خروج همون افاضه است. چون افاضه بین چشم و مرئی است، به نظر میرسد که این شعاع از چشم خارج شده، به این علاقه مجازی که گمان میکنیم شعاع از چشم خارج شده گفتن خروج، ولی خروجی نبوده. چون بین چشم و مرئی فاصله شده و گمان می شده که از چشم خارج شده، بهش گفتن خروج. این تعبیلیست که شده. ایشون می فهمید تعبیل بعیده، یعنی بعیده که گویندگان این تعبیل رو اراده کرده باشند. گذشته از این، خود تعبیل باطله که بعدن وقتی ارسم عرض می کنم علت بطلانشون. فقط یا اول ایزن، گاهی قول اصحاب شعاع تعبیل برده می شود، ایزن یعنی همونطور که قبلا تعبیل برده شد، گاهی تعبیر برده می شود قول اصحاب شعاع به انهم ارادوا به خروج شعاع، نه خروج را بلکه حدوث شعاع را از ناحیه مبدا فیاض، که بس ناحیه مبدا فیاض این شعاع حادث می شود، علا هیئت المخروط المذکور. هیئت درسته، هیئات درست نیست، علا هیئت المخروط المذکور. عند مقابلت المرئی، عند مقابلت المرئی متعلق به مذکور نیست، متعلق به حدوثه. کی حادث می شود از جانب مبدا فیاض این نور، این شعاع؟ عند مقابلت المرئی للبصر، اون وقتی که مرئی در مقابل بصر قرار می گیره، خداوند نوری رو بین مرئی و بصر می سازد و افاضه می کند، اون وقت ما با توسط این نور می بینیم. خب این که اشکال میکنیم، این که افاضه از خروج نیست، چرا خروج نامیدندش؟ و سموه و خروجن تجاوزن، یعنی سمو این حدوث را، این حدوث من المبدا الفیاض را، یا به تعبیر دیگه این افاضه را سمو خروجن. چرا سمو خروجن تجاوزن؟ یعنی مجازن، به خاطر علاقه که از شد. ولا یخفا بعده، مخفی نیست بعد این تعبیر، نمیخواد بگه بعد واقعی، بلکه بعد در نظر اصحاب شعاع، یعنی بعیده که اصحاب شعاع نظرشون این باشه. این که میتونستن از اول معنی حقیقی به کار ببرن، بگن خداوند حفاظت میکنه، چرا بگن خارج شده؟ مگه مشکلی داشتن که اینجور حرف میزنن؟ هیچ که تویش کلماتشون اشاره به این مطلب نشده. پس معلوم میشه که این توجیه در نظر اونها بعید است و برای کلام اونها بعیده. مع شناعتهی ایزن، یعنی با اینکه خود توجیه شناعت دارد ایزن، یعنی علاوه بر بعید بودن شناعت هم داره. این کلمه من شناعتهی ما رو وادار کرد که بگیم لا یخفا بودهو، یعنی در نظر خود اونها بعیده، در نظر خود اصحاب شها بعیده. اگر شناعت رو پشتش نمی آورد یعنی نمی گفت واقعا خرابه، می گفتیم لا یخفا بودهو یعنی این توجیه واقعا بعیده، اما نمیگیم واقعا بعیده، میگیم برای کلام اونها بعیده، یعنی با عبارات و صریح عبارات اونها نمیسازه. وقت معشنایتی رو میگیم یعنی واقعا بعیده، واقعا شنیع و رکیع و ناگفتنیست. پس هم خود توجیه باطله و به قولشون شناعت داره، هم بعید است که اصحاب شها این توجیه رو اراده کرده باشند. این توجیه تحمیلیست بر عبارات اونها که اونها اراده نکردن. اما الان توضیح بید. اما این که شنیعه، چند دلیل بر شناعتش ذکر میکنه. دلیل اول، این شعاب در جایی حاصل می شود که استعداد حدوث شعاع وجود داشته باشد. هر حادثی همینطوره، هر حادث مادی اندل استعداد حادث می شود، جایی که استعداد نباشه حادث نمیشه. پس این شعاع باید استعداد حدوث داشته باشه تا حادث بشه. استعداد در اجسام بر اثر استحاله به وجود میاد، استحاله در کیفیت. در یک کیفیتی باید یه تحولی پیش بیاد تا استعداد حدوث شعاعی اتفاق بیفته، بعدم به دنبال استعداد شعاع حادث بشه. چه کیفیتی تو چشم عوض میشه وقتی ما مقابل مرئی قرار میگیریم؟ وقتی چشم ما مقابل مرئی قرار میگیره، شما میگید خداوند شعاع حادث میکنه، همینطوری که حادث نمیکنه، نمیخواد معجزه کنه که. طبق قانون طبیعت این شعاع رو حادث میکنه. قانون طبیعت اینه که هر امر جسمانی بخواهد حادث شود باید مسوق به استعداد باشه. پس بالاخره یه استعدادی پیدا میشه تا خداوند این شعاع رو به دنبال اون استعداد ایجاد کنه. اون استعداد با تحول کیفیت به وجود بود. چه کیفیتی در چشم متحول شد؟ من وقتی مقابل این مریض قرار میگیرم، چه کیفیتی در چشم متحول میشه که چشم من مستعد میکنه برای حفاظه شعاع؟ کیفیت اتفاق نمیگیره، فعل و انفعالی رخ نمیده، کیفیتی عوض نمیشه، استعدادی به وجود نمیاد، قرار شعاعی حفاظه نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، چی میخواد حفاظه کنه این شعار رو؟ خداوند حفاظه میکنه یا عقول که واسطه در فیضن حفاظه میکنه؟ غیر از این دوتا که نیست. افلاک حفاظه نمیکنه، افلاک بخواد حفاظه کنه نور حسی حفاظه میکنه، نه شعای چشمی. اونم مثل خورشید داره نور حفاظه میکنه، کسی نمیگه این همون شعایی که ما در چشم و از چشم و خارج میشه و میبینیم. افلاک که نور خودشونو دارن میدن، نوری برای ما نور حفاظه میکنن، ولی اون شعای چشمی نیست. این شعای چشمی رو شما میگید مجرد حفاظه میکنه، خودش هم میگه حدوث رو من المبدا الفیاض. اشکال ما اینه که مجردات بدون مباشرت قوای جسمانی امر جسمانی مثل شعاع رو صادر نمی کند. صدور امر جسمانی از طریق عقول به توسط قوای جسمانی انجام می شه، نه مستقیمن و مباشرتن. اینطور که شما دارید می گید خداوند یا موجود مجردی که علت بسطی به حساب میاد، این نور رو داره حفاظه می کنه مباشرتن، بدون این که قوای جسمانی رو واسطه قرار بده و این شدنی نیست، چون نور همه جسمانی است و مباشرتا صادر نمیشه. این دو تا اشکال. اشکال سوم اینه که اگر نور از چشم خارج بشود، چنانچه خود اصحاب شاه میگن این ارتباط با چشم دارد و در انتهایش میتواند مرئی رو به چشم نشون بده، چون کهنهو اینو دقت کنید، چون کهنهو این شعایی که از چشم خارج میشه ادامه چشمه، کهنهو ادامه چشمه، یعنی وصل به چشمه، خود چشمه، به منزله خود چشمه. خب اما اگر شعایی رو از بیرون خداوند به این چشم داد، چه ارتباطی با چشم پیدا میکنه؟ این که ادامه چشمی، این شعایی اجنبیه، شعایی اجنبی که نباید چشم رو باسر کند. بله شرط ابصار بشه یه حرفی دیگه است، مثل این که شعای خورشید که اجنبی از چشمه شرط ابصار میشه، ولی شما که نمیگید شرط ابصار، شما میگید باسر، شما اون نور رو خودشو باسر میدونید، خودشو مبصر میدونید، میگید این بیننده است. خب این چه ربطی به چشم داره که بخواد بیننده باشه؟ این دنباله چشم نیست، ادامه چشم نیست، یه نور بیگانه است از دور آمده. چطوری میتونید اینو باسر قرارش بدید؟ اینم اشکال سه. سه تا اشکال در اینجا برای این تعبیر بار میشه که باعث میشه این تعبیر شناعت پیدا کنه. سه تا اشکال با من از حاشیه‌ای که در نسخه قدیم شوارق نوشته شده نقل کردم. امضا هم داره که مالکیه، ولی من الان یادم نیست، خودم دو به کتابم نوشتم امضاشو نداشتم. حالا بعدا مراجعه میکنید، شاید هم امضا رو نداشته باشه، یادم نیست. در اصل من مثلا کی گفته سه تا مطلب درست بود. و این کانت اقل من شناعت الاول، ولو این توجیه دوم شناعتش کمتر از توجیه اول. توجیه دوم شناعتش کمتر از توجیه اوله. توجیه اول عرض کردم، کلام مقاصد خوندی، شرح مقاصد خوندی، این توجیه هم احتمالا جز کلمات مقاصده، چون از شدن مساعد در آخر همینجا آدرس داده به مقاصد. احتمال میدم که من مقاصد نگاه نکردم، احتمال میدم که این مطالب جز کلمات مقاصده. اگر جز کلمات مقاصد نباشه، مرحوم لایجی داره میگه، میگه که این تعبیر دوم که از بعضی نقل شده شناعتش کمتر از تعبیر اولیست که از تفتازانی نقل شده بود. حالا شناعت کمتر، شما این فهمید وقتی سه تا شناعت ذکر کردی پس شناعت رو بیشتر کردی از اون اولی. ایبی نداره، شناعت بیشتر باشه. حالا شناعت اولی که توضیح ندادیم، ببینیم چقدره. شاید شناعت اولی رو توضیح بدیم پنج تاش کنیم. همون اندازه که اولی گفت شعا موهومه، همین اندازه گفت شعا مخروط موهومه، که خودش بسه دیگه. این هسته مهمتر از هسته شناعتیست که ما الان گفتیم. این تو تعبیر دوم شعا رو موهوم نمی کنه، مخروط رو موهوم نمی کنه، اون شعا رو موهوم نمی کرد، ولی مخروط رو موهوم می کرد. وقت تازه صریح قول شعاییون این است که مرئی در انتهای شعا دیده میشه. توجیهی که مقاصد گفت این بود که مرئی در زاویه مخروط متوهم دیده میشه و زاویه مخروط متوهم چشمه، تو چشمه. یعنی خود اصحاب شعا میگن مرئی در انتهای شعا دیده میشه، این توجیه میگه مرئی تو چشم دیده میشه. و این دیگه شناعتش بیشتر میشه دیگه، شناعت اون یکی بیشتره، که خلاف صراحت کلام ایناست. اینجا شما میتونید دوباره اشکال کنید بر منو. من بعد رو بیشتر کردم نه شناعت رو، یعنی طوری بیان کردم که تعبیر تفتازانی ناسازگارتر است با قول اصحاب شاه، نه با واقعیت ناسازگاره. با قول اصحاب شاه ناسازی بود. ایشون در این قسمت اخیر دوتا ادعا کرد، لا یخفا بودهو، این یک ادعا، مع شناعت یه زنی ادعای دوم. شناعت رو بعد میگه شناعتش کمتر از اون اولیست، یعنی شناعت اون اولی بیشتره، من با توضیح که دادم بود اولی رو بیشتر شدن نه شناعتشو. حالا کار ندارم، بالاخره نمیشه کاری که دیگه سه تا اشکال وارد کردیم، اگه تونستیم تو اونجا پنج تا اشکال وارد کنیم، این توجیه دوم اقل دو شناعت هم میشه از توجیه اول. و من عدلته شیشت دلیل برای اصحاب شاه بردیم، هر شیشتان هم رد کردیم. یه دلیل دیگری هم اصحاب شاه دارن که ما اون رو نگفته بودیم، الان میخوام از مواقف نقلش کنم. و اون اینه که اگر شاه از چشم ما خارج شود و به جسم مرئی واصل شود، ما جسم مرئی رو به همون اندازه‌ای که هست میبینیم، چون شعا وارد شده جسم رو به همون اندازه که بوده به ما نشون داده، شعا پخش شده روی جسم به همون اندازه که جسم وجود داشته، به همون اندازه هم شعای پخش شده وجود گرفته. خب کاملا جسم رو در همون اندازه و خواری که هست نشون میده. اما اگر انتباع باشه، انتباع یعنی صورت اون جسم توی چشم من منتبه، چشم من چقدر وسعت داره، چشم کوچیکه، شبه هم کوچیک میاد چشم، وقت من باید هر جسمی رو در همون اندازه شبهش که به چشمم آمده ببینم، نمیتونم کوه بزرگ رو بزرگ ببینم. حتی کوه بزرگ هیچ کتابی رو با قطعی که دارد نمیتونم به همون اندازه ببینم، چون کتاب بزرگتر چشم منه، هر چی بزرگتر چشم من باشه من نباید بتونم به همون اندازه که هست ببینمش، چون شما میگید شبهش در چشم منتبه میشود. خب شبه به اندازه خودش منتبه نمیشه، خیلی کوچیک میشه. اگر شبه کوچیک شد، من اون شی رو که به توسط شبهش دارم میبینم باید کوچیک ببینم. بله اگه به توسط شبه نمیدیدم حرف دیگری بود، اما من به توسط شبه دارم میبینم، شبه تو چشم من کوچیک افتاده، از جسمم باید کوچیک دیده میشه. در حالی کوچیک دیده نمیشه، به اندازه واقعی دیده میشه. این که به اندازه واقعی دیده میشه معلوم میشه که از طریق انتماع نیست، از طریق خروشا. اینم دلیل دیگری است برای از خروشا. و من ادلت این ما جعله فی المواقف عمده ادله قرار داده، یعنی گفته از همه دلیل های اینها قوی تره. و هوبل منقول ان جانینوس، دلیلی است که از جانینوس نقل شده. و هوبل الجسم لا ینتبع فیه من الاشکال الا ما یصابی، در هر جسمی اگر بخواهد چیزی منتبع شود، اون منتبع از اون جسم نباید بزرگتر باشه. اونی که داره منتبع میشه در جسمی، نقش میبنده رو جسمی، نباید بزرگتر از اون جسم باشه، ولی قسمتش از اون جسم بیرون میزنه، بیرون میمونه. قانون اینه که جسم لا ینتبع فیه من الاشکال الا ما یصابه فی المقدار، این من الاشکال بیان ماییست که بعدن میاد. لا ینتبع فیه یعنی لا ینتبع فی الجسم، مگر شکلی که مساوی جسم است در مقدار. شکلی که مساوی جسم است در مقدار منتبع در جسم میشه، در چشم هم همینطور. بنابراین فیج بلا تقدیر کنه لبسار نفس الانتبا، اگر افساد به خود انتبا باشد یا مشروط به انتبا باشد، یعنی افساد خودش با انتبا نباشه، انتبا شرطی باشد که افساد حاصل شود و ما ندانیم افساد چگونه حاصل می شود، ولی شرطش که انتبا باید حاصل بشه. فرقی نمی کنه چه افساد انتبا باشد، چه افساد مشروط به انتبا باشد. یجب که ان لا یبصر من الاشیاء الا قدر نقطه ناظر منا، دیده نشود از اشیاء مگر به مقدار نقطه‌ای از مردم، نقطه‌ای که نقطه مردمک چشم از ما، نقطه‌ای که عبارت از مردمک چشم است از ما، یعنی مردمک چشم ما، فقط باید همه اشیا رو به اندازه مردمک چشممون ببینیم، چون عکسی که توی مردمک چشم ما میفته به اندازه مردمک چشم ماست. اون وقت هر چیزی که ما میبینیم عکسش این مقداره، پس باید همه اشکال رو به همین مقدار و به همین اندازه ببینیم. لکن نه، نبصر و تشدید رو نبصر گذاشته روش نیست، نبصر غلطه. لکن نه نبصر و نصف کرت العالم، کرت العالم، ما نصف کره عالم رو میبینیم. در حالی که نصف کره عالم نمیتونه تو چشم ما منتبه بشه، پس رویت به انتباه نیست، بلکه به خروجی شعای چنانچه بیان کردیم. جواب رو توجه کنید، کبیر در صغیر واقع نمی شود، این یه مقدمه که قبول داریم، همه قبول داریم. کبیر در صغیر واقع نمی شود، چون صغیر گنجایش کبیر رو نداره، پس کبیر در صغیر واقع نمی شود. اما شبه کبیر در صغیر چی؟ شبه کبیر در صغیر میاد. تو آینه عکس کوه رو میبینیم، تو چشممونم عکس کوه میافته، پس خود کوه تو چشم ما نمیاد، اما شبهش میاد. این شد یه مقدمه. مقدمه دوم، اگر خود این شبه میخواست ببیند یا دیده شود، اشکال بود که این کوچیکه، این میخواد دیده شود کوچیکه، چطور ما اینو میبینیم کوه به بزرگیش پیش ما مشهود میشه، اشکال پیش میاد. ولی ما که شبه رو نمیبینیم، ما دقت کنید، ما خود اون شیء خارجی رو به کمک شبه میبینیم. این نکته بود که قبلا گفته میشد ولی الان خوب روشن میشه. ما شبه رو نمیبینیم، بلکه شیء خارجی رو به کمک شبه میبینیم. و اشکالی نداره که اون نشون دهنده کوچکتر از نشون داده شده باشه، و ما با قرائن و استدلالاتی که قوای دیگرمون انجام میدن، اون شیئی رو که شبهش کوچک است و ما به توسط شبهش میبینیمش بزرگ ببینیم، به اندازه واقعیش ببینیم. از توجه شدید، ابتدایشون میگه جسم بزرگ وارد چشم ما نمیشه ولی شبهش وارد میشه، ولی قبول میکنه که شبه کوچیکه. بعد میگه این شبه کوچیک خودش که دیده نمیشه، این واسطه میشه برای دیدن اون شیء خارجی. شیء خارجی هم خودش به اندازه کس به رویت میاد. اگر شبه شیء بزرگ نمیتونه تو چشم بیاد، ما نمیتونیم ببینیم. این چشم بزرگ نمیتونستیم. اگر خود شبه هم میخواست دیده بشه، چون شبه کوچیک بود، با جسم بزرگ بزرگ دیده نمیشد. ولی اولا شبه جسم بزرگ تو چشم میاد، ثانیا این شبه خودش دیده نمیشه، این شرط میشه برای دیدن بیرونی، و بیرونی به اندازه خودش معلوم میشه. پس هیچ احتیاجی به خروج راه نداریم، با انتباه میتونیم مشکل حل کنیم. این جوابیست که اصحاب انتبابه، اصحاب شعار داده. و جواب این است که ممکنه نیست حصول شبه کبیر در صغیر. خود کبیر در صغیر نمیتونه منتبه بشه، ولی شبهش ممکنه نیست. ممکنه نیست حصول شبه کبیر در صغیر، انما المحال حصول خود کبیر در صغیر است. فلوکان المبصر، خب وارد بحث بعدی میشه. اگر حالا که شبه وارد شد، اگر مبصر خود شبه باشه، چون مبصر کوچیکه، جسم باید کوچیک دیده میشه. اما مبصر خود شبه نیست، مبصر اون امر بیرونی است به توسط شبه، و امر بیرونی اندازه خودش آشکار میشه. فلوکان المبصر، اگر مبصر خود شبه بود، چنانچه متأخرون از سلام معلم اول اینطور تخیل کردن و توهم کردن و حکوه و انهو و حکایت کردن از معلم اول که او گفته خود شبه دیده میشود، اگر مبصر خود شبه بود، کان از ذالک واردون لامحاله، لامحال غلطه، کان نزالکه واردون لامحاله، یعنی این اشکال شما وارد بود لامحاله، حتما وارد بود، یعنی اشکال میشد که شبه کوچیک است و ما داریم این شبه رو میبینیم چطوری بزرگ دیده میشه، اشکال واردی بود. اما اذا کان انتباع و شبه شرط هم لنفسار، اگر انتباع شبه شرط ابصار باشه، خود مبصر نباشه، شبه مبصر نباشه، شرط ابصار باشه. اما اذا کان انتباع و شبه شرط در ابصار و مبصر خود امر خارجی باشد علامه هو الحق، فلا یرد علیه ذالک، علیه یعنی بر قول به انتباع، لا یرد ذالک، این ایراد بر قول به انتباع وارد نمیشه. قول به انتباع میگوید شبه منتبع شده ولی شبه دیده نمیشه، شیء خارجی به توسط شبه دیده میشه، شیء خارجی اندازه معمولی خودش رو به چشم ما میرسونه و به همون اندازه دیده میشه. فإن شبه الشیء قد لا یساویه، شبه شی گاهی مساوی نیست با خود شی، ولی و این کان موجبا لابصار شی، ولی همین شبه باعث می شود که ما شی رو علامه ها و علیه ببینیم، شی رو به همون اندازه که هست ببینیم. خود شبه به اندازه نیست، گاهی شبه ممکنه به اندازه جسم باشد، خب اون مشکلی نداره، اما گاهی شبه کوچکتر از اون جسمه، اون وقت اگر ما بخوام جسم رو ببینیم به توسط شبه میبینیم، نه اینکه شبه رو ببینیم. اگر شبه رو میدیدیم کوچیک بود، اما چون جسم رو، همون جسم خارجی رو علامه ها بلک به توسط شبه داریم میبینیم، اشکال نداره و عیبی ندارد که این موجود کوچک که شبه هست واسطه شود برای ابصار اون بزرگ. خودش دیده بشود یه حرفیست، واسطه شود برای شیء بزرگ یه حرفی دیگریست، میتواند واسطه شود برای رؤیت بزرگ، اگرچه خودش دیده نمیشود ولی میتواند وسیله شود برای دیدن. پس اشکال حله، لزومی نداره که ما دیدن شیء رو به اندازه خودش به خاطر شعاع توجیه کنیم، به خاطر خروشعاع توجیه کنیم، با انتباه هم میتونیم توجیه کنیم. پس این دلیل اصحاب شعاع جواب داده شد. بله، خروشعاع رو خواجه پذیرفت.